شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 16 تیر ماه 1404 خورشیدی و 11 محرم 1447 قمری هستیم. من احسان مهجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هستش که هر روز به موضوعات متنوع علمی می‌پردازیم. یک موضوعی رو که کنجکاوی ذهنی خودمون هم بیشتر هست روش دست می‌گذاریم، سعی می‌کنیم با یک متخصص در اون خصوص گفتگو بکنیم، کتابی رو خدمت شما معرفی بکنیم و البته در ابتدای هر برنامه هم مروری می‌کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو. بدون مقدمه می‌ریم سراغ مروری بر آخرین اخبار دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی.
صبحتون بخیر. در الومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم طراحی ربات هوشمند برای پایش تغذیه گیاهان گلخانی. با حمایت بنیاد ملی علم ایران، رباتی هوشمند برای پایش غیر مخرب وضعیت تغذیه گیاه اسفناج در گلخانه طراحی و ارزیابی شده. این طرح به عنوان رساله دکترای مریم ندافزاده با راهنمایی دکتر احمد بناکار در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد و با بهره‌گیری از فناوری رباتیک و پردازش تصویر امکان تشخیص کمبود عناصری مانند آهن را فراهم می‌کند. ربات طراحی شده بدون نیاز به دخالت انسانی میتونه تغذیه گیاه رو بررسی و راهکارهای اصلاحی پیشنهاد بده که این امر به افزایش بهره‌وری و دقت در مدیریت گلخانه کمک میکنه. این نوآوری گامی مهم در مسیر کشاورزی هوشمند و بهبود کیفیت محصولات گلخانه‌ای در کشور به شمار میاد. تراشه سیلیکونی راه ارتباط رایانه‌های کوانتومی رو هموار کرد. دانشمندان موفق به طراحی یک تراشه سیلیکونی نوآورانه شدند که میتونه سیگنال‌های کوانتومی رو با راندمان 95% بین امواج ماکروویو و نور تبدیل کنه بدون اینکه اتصال کوانتومی بین ذرات از بین بره. این دستاورد با بهره‌گیری از نقص‌های مغناطیسی درون سیلیکونی امکان برقراری ارتباط امن و سریع بین رایانه‌های کوانتومی در فواصل طولانی رو فراهم می‌کنه. این تراشه با مصرف انرژی بسیار پایین و قابلیت تولید با فناوری‌های رایج گامی مهم به سوی تحقق اینترنت کوانتومی جهانی به شمار میره. اگرچه این فناوری هنوز در مرحله نظری قرار داره، اما زیرساخت‌های لازم برای ساخت اون فراهمه و میتونه در آینده نزدیک به شبکه‌های ارتباطی قدرتمند و غیر قابل نفوذ منجر بشه. تولید گوشت گیاهی از آفتابگردان. دانشمندان موفق به تولید برگرهایی از آرد دانه آفتابگردان شدند که علاوه بر طعم مطلوب، ارزش غذایی بالایی دارند و جایگزینی پایدار برای گوشت به شمار می‌روند. این محصول گیاهی سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب مفید و مواد معدنی مهم مانند آهن، روی و منیزیم و از ضایعات فرآیند روغن‌گیری آفتابگردان تهیه می‌شود. پژوهشگران با حذف ترکیبات غیر قابل هضم و به کارگیری فناوری‌های مانند اکستروژن بافتی مشابه گوشت ایجاد کردند. طعم خنثای این آرد امکان استفاده در انواع غذاها را فراهم کرده و بدون نیاز به محصولات تراریخته راهی جدید برای توسعه غذاهای سالم و دوستدار محیط زیست ایجاد کرده. ممنونم که با علمی نیام همراه من بودی. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
خبرها رو با هم شنیدیم. ممنونم از میثم موسوی عزیز، همکار خوبم، و آماده میشیم برای بخش پرونده ویژه. پرونده ویژه امروز ما اختصاص داره به یک موضوع روانشناسی، روانپزشکی بعضن، و میخوایم از اختلال استرس پس از سانحه صحبت بکنیم، چیزی که اصطلاحاً بهش PTSD گفته میشه. و با توجه به اینکه به هر حال در هفته‌های گذشته به خاطر شرایط جنگی که در کشور حادث شده بود، خیلی از افراد، خیلی از همه ماها بهتر بگم، دچار یه اضطرابی شدیم روزهای اولیه تا بخوایم یه مقداری به اون شرایط عادت بکنیم، تصمیم گرفتیم که درباره این موضوع صحبت بکنیم. چرا که معمولاً بعد از یک همچین رویدادهایی شاید تبعات بعدیش تازه یک مقدار شروع کنن خودشون رو نشون دادن و بروز دادن. پس ما هم آماده میشیم و پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم است. رادیوم است. رادیوم است.
رادیوم. سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما دکتر رضا دانشمند، روانپزشک، و خیلی خوشحالم که بار دیگه در برنامه رادیوم در خدمت شما هستم.
مرسی از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، ما از بخش قبلی هم گفتم از اختلال استرس پس از سانحه میخوایم صحبت بکنیم، چیزی که شما متخصصان بهش PTSD میگید. دقیقاً چی از تعریفش چی هست و این اختلال مثلا فرقش با اضطراب چیه؟ فرقش با افسردگی چی هستش؟
ببینید، ما هممون در معرض استرسورهای محیطی روزمره قرار میگیریم. هممون ممکنه تجربه یک بیماری رو داشته باشیم، در معرض یک تصادف قرار گرفته باشیم، آسیب‌های جسمی کوچک و مختصری رو دیده باشیم و به هر حال واکنش‌هایی رو نسبت به این استرس‌ها از خودمون نشون بدیم. اما گاهی شدت استرس‌ها و ماهیت استرس‌ها خیلی ویژه و خاص هستند، خیلی برجسته‌تر هستند و از اون جنس استرس هایی هستند که بسیار میتونن آسیب جدی رو برای ما ایجاد بکنن. افرادی که در معرض جنگ قرار میگیرن، افرادی که در معرض آسیب های طبیعی مثل سیل و زلزله و چنین چیزهایی قرار میگیرن، تصادف های شدید و ناگواری که ممکنه منجر به آسیب یا درگذشت تعداد زیادی از افراد بشه، آتش سوزی های گسترده، افرادی که در معرض آزار و آسیب های جسمی قرار میگیرن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چنین آسیب هایی هستند که در زندگی روزمرهمون تکرار نمیشن. استرس هایی هستند که روزمره ما اونها رو تجربه نمی کنیم،
یا حتی ممکنه در طول ماه و سال هم خیلی رایج
یا حتی باشه. در طول عمرمون خیلی رایج نباشه. ما در طول زندگیمون شاید هر روز در معرض ترافیک باشیم، در ماه در معرض این که احتمال تصادف برامون وجود داشته باشه باشیم، یا در طول سال چند باری دچار بیماری های مختلف باشیم و در طول زندگیمون بیماری های اطرافیانمون رو تجربه بکنیم، خدای نکرده. ولی چیزی مثل جنگ قرار نیست جزوی از زندگی روزمرمون باشه، که یک حادثه عظیمی مثل زلزله نمیتونه جزوی از زندگی روزمره باشه، و اینها حوادثی هستن که بسیار شدیدند و تجربه کردنشون، حالا کاری ندارم، ما ممکنه که متاسفانه دفعات تجاربمون در این موارد زیاد بوده، چندین بار جنگ، زلزله، سیل رو در معرضش قرار گرفتیم، ولی اینا واقعیتش اینه که آسیب‌ها و اتفاقاتی هستند که در طول زندگی بسیار ممکنه که به ندرت و به دفعات اندکی اتفاق بیفتن، و برای همین و با توجه به گستردگی اون و شدت اون آسیب، طبیعتاً واکنش روانی ما هم متفاوت خواهد بود. PTSD در واقع یک واکنش هیجانی شدید هست، یک واکنش عاطفی شدید هست نسبت به تجربه هایی که خدمتون عرض کردم. تفاوتش با اضطراب اینه که علائمش خیلی پرسرصداتر از اضطرابه و خیلی محدود به اضطراب هم نیست. یعنی روی کارکرد زندگی فرد، روی کارکردهای شناختی فرد، روی کارکردهای ارتباطی فرد میتونه تأثیر گذار باشه.
الان مثلا خود من صادقانه بخوام عرض بکنم، مثلا بعد از این حالا 12 روز جنگی که پشت سر گذاشتیم، جنگ تحمیلی واقعا دیگه بایستی گفت، واقعا خودم هنوز به شرایط عادی برنگشتم، یه مقدار هنوز اضطراب دارم، استرس دارم که نکنه دوباره مثلا درگیری رخ بده، شرایط کاری شغلی درآمدیم واقعا به هم ریخته و این ذهن منو الان در واقع درگیر خودش کرده. اینها میشه گفتش که آیا من الان مبتلا به PTSD شدم به نوعی؟
من اول یه پرانتز کوچیکی باز کنم برای همکارانم که به من خورده نگیرند. از نظر زمانی ما برای اینکه تشخیص PTSD رو بگذاریم شاید الان هنوز زمان کافی برای اینکه این تشخیص رو مطرح بکنیم وجود نداشته باشه.
تو دل ماجراییم هنوز
و تو دل ماجراییم و به هر حال ممکنه که توی طبقه بندی های رسمی و علمی ما تشخیص های دیگه ای که علائم مشابه رو دارن در نظر بگیریم، ولی اجازه بدیم ما راجع به همین PTSD صحبت بکنیم و بپذیریم که آن چیزی که داریم تجربه میکنیم علائمی از PTSD است، فارغ از بند از اون بند زمانی یا معیار زمانی که ممکنه براش وجود داشته باشه. اینو بیشتر برای همکارانم هم گفتم که احتمالاً به من خیلی خورده نگیره.
حالا من به این علائم میخوام چند دقیقه دیگه برزیم. سوالم الان اینه آیا همه افرادی که مثلا یه حادثه ناگواری رو پشت سر میگذارن، یه اتفاق تلخی براشون رخ میده، آیا همه دوچار PTSD میشن، اختلال استرس بعد از حادثه میشن یا نه بسته به شرایط زندگی روانی روحی فرد متفاوته؟
نه قطعا همه افراد این اتفاق براشون نمیفته، ولی درصد افرادی که این اتفاق براشون میفته درصد قابل توجهی است و به هر حال یه سری زمینه هایی میتونه تاثیرگذار باشه که احتمال این ابتلا، احتمال بروز این علائم درشون بیشتر بشه. ویژگی شخصیتی که فرد داره، محیطی که درش بوده، تجربه های آسیبزایی که در گذشته داشته است. یه جمله خیلی معروف فلسفی وجود داره که میگن اون اتفاقی که تو رو نکشه قوی‌ترت می‌کنه. اینو خیلی احتمالاً شنیدیم. واقعیت اینه که آره تا یه جایی آره، ولی از یه جایی به بعد نه. وقتی که دفعات اون اتفاقاتی که تو رو نمیکشه زیاد میشه دیگه لزوماً قوی‌تر نمیشه. آره یه جایی دیگه از پا در میای. اینو احتمالاً برای یکی یا دو تجربه در طول زندگی از جنس این تجربه‌ها گفتند و نه برای اینکه بخواد این حوادث تکرار بشه. بنابراین تجربه های گذشته، آسیب هایی که در گذشته فرد دیده، ویژگی های شخصیتی که داشته، زمینه اختلالات روانپزشکی که داشته، تمام اینها میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه فرد پاسخش نسبت به یک حادثه، نسبت به یک سانحه، نسبت به یک ترومای عظیم چگونه خواهد بود و آیا به سمت PTSD حرکت میکنه یا نه.
دکتر دانشمند، شما اشاره کردید که باید یه مقدار زمان بگذره از اون ماجرا، از اون اتفاق، حادثه نادری که یه مقدار هم باعث شدید باشه تا اون اختلال خودش رو نشون بده. یه فرد چجوری میتونه بفهمه که الان مبتلا به PTSD شده یا اطرافیانش مبتلا شدن؟ میخوام اون مهمترین علائم و نشانه هاش رو بفرمایید. شما خود فرد اصلا میتونه متوجه بشه یا یک متخصص مثل شما میتونه این آرزه رو تشخیص بده؟
خود فرد میتونه متوجه بشه که حال خوبی نداره. حالا لزوماً لازم نیست حتما افراد تشخیص پزشکی و روانپزشکی برای خودشون مطرح بکنن.
ما احساسمون اینه که خب یه اتفاقی رخ داده، غمگینم دیگه، ناراحتم بابتش، ولی تشخیص حتما. شما ممکنه باشه که نه تو دچار اختلال PTSD شدی الان.
ببینید تروما وقتی وارد میشه استمرار پیدا میکنه در زمان، ادامه پیدا میکنه. جنگ با گلوله شروع میشه ولی با آتش بس تموم نمیشه و ادامه پیدا میکنه. اون فرایند، اون تجربه، اون نگاه، اون تغییرات شناختی تو ذهن افراد استمرار پیدا میکنه. حتی اگر صلح کامل هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر آتش بس دائمی هم اتفاق افتاده باشه، یک سری تجربه هایی رو فرد بعد از اون ممکنه به اصطلاح تجربه کنه، یک سری اتفاقاتی رو ممکنه که تجربه کنه. ممکنه تجربه مجدد اون حوادث و سوانح رو داشته باشه، به نحوی که با هر صدایی یه دفعه از جا بپره. به نحوی این که دائم واکنششون میده، همسایه‌شون داره جارو برقی میکشه یا یه سر و صدایی ایجاد میکنه یا یه قابلمه از دست یه نفر میفته تو خونه و یه دفعه از جا میپره، یه دفعه واکنش شدیدی نشون میده، خیلی گوشاش تیز شده و حساس شده به سر و صدای بیرون، به محض اینکه صدای یه موتور میاد نگران این میشه که نکنه داره جنگنده پهپادی، نمیدونم یه انفجاری یا یه اتفاقی داره میفته. یعنی در واقع یک حساسیت و گوش بزنگی رو فرد پیدا میکنه، یک اضطراب دائمی رو پیدا میکنه، دائم نگرانه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، آیا ممکنه دوباره جنگ بشه یا نه، آیا ممکنه که تو این موقعیت قرار بگیرم یا نه، آیا ممکنه که شرایط خارج از کنترل من بشه یا نه. تغییرات خلقی و شناختی رو پیدا خواهد کرد. تغییرات خلقی و شناختی به معنی این که ممکنه که افسرده بشه. آره همونطوری که شما گفتید، ممکنه که غمگین بشه، ممکنه که کارکردهای شناختیش از بین بره، تمرکزش مختل بشه، ممکنه که حواسش جمعتر نباشه، در واقع حواس جمعیش رو از دست بده توی کارهای روزمرهش یا توی حساب کتاباش. فرد سعی میکنه خودش رو جمع کنه، به اصطلاح میاد توی دایره امن خودش و دوربر خودش رو قطع میکنه، از هر آن چیزی که یادآور خاطره هست یا از هر آن چیزی که میتونه سرنخ باشه پرهیز میکنه و دوری میکنه. فرد ممکنه که روابط اجتماعیش رو از دست بده یا کم بکنه، فرد ممکنه که اخبار رو دیگه دنبال نکنه، تلویزیونش رو کامل خاموش بکنه، نمیدونم از گروه‌ها و کانال‌ها و جاهای مختلفی که تو شبکه‌های اجتماعی با دوستانش هست ترک کنه اونها رو و جدا بشه.
بله.
یعنی در واقع یه دایره امنی رو برای خودش داشته باشه، خواب خوبی نداشته باشه، به سختی خوابش ببره، در طول خواب کابوس‌ها یا خواب‌های مرتبط با اون اتفاق، حالا اتفاق برای ما الان جنگه، داریم راجع به این جنگ صحبت میکنیم، کابوس‌ها و رؤیاهای مرتبط با اون اتفاق و جنگ رو ببینه، خوابش پاره پاره و بریده بریده باشه، اینا همه عصبی و کم حوصله باشه، یعنی آستانه تحملش اومده باشه پایین، زود از کوره در بره، زود واکنش نشون بده، یه چیز ناخوشایندی کاملا رو براشفته کنه و عصبانی کنه. اینا همه علائمیه که اگر فرد در خودش احساس کرد و دید که این علائمو داره و دید که این علائم داره کیفیت زندگیش رو به هم میزنه. ناراحتم از اینکه این وضعیت رو دارم، ارتباطاتم با بقیه از دست رفته، تمرکز کافی برای کارم ندارم، اگر دید که این علائم داره باعث میشه که عمل کردش در زمینه‌های شغلی، درسی، اجتماعی، ارتباطیش داره مختل میشه، اون موقع دیگه میشه گفت که دچار علائم اختلال هست و لازمه که با یک همکار روانپزشک مشورت کنه، با یک روانپزشک یا روانشناس مشورت کنه.
شما اشاره فرمودین که مثلا فرد ممکنه که با شنیدن یه صدای موتور، یه صدای بلندی مضطرب بشه، احساس بکنه که نکنه الان یه درگیریه، یه جنگنده‌ایه، یه مثلا انفجاری صورت گرفته. من یاد افرادی افتادم که در دوران حالا 8 سال جنگ تحمیلی در اثر مثلا حالا انفجارهایی که صورت گرفت پیرامونشون و اون موج انفجار اینها رو آسیب زده بود بهشون، مثلا حالا سالهای کودکی اون مثلا گفتن این فرد الان اصطلاحی رایج شد که مثلا موجی شده.
بله.
اون موجی انگار میاد و یهو داد میزد، این همون هستش؟ یعنی میتونیم بگیم اون فرد الان دچار اختلال PTSD شده یا نه اون اصلا داستان متفاوتیه؟
نه نه، دقیقاً همون هست و این اصطلاح نادرست رایجی بود.
بله.
که برای بیمارانی که مبتلا به PTSD بودند استفاده میشد و البته که همچنان هم گاه و بیگاه استفاده میشه و آره دقیقاً همون هست، تجربه‌ای که جانبازان عزیزمون داشتن.
بله.
کسانی که جنگ رو تجربه کرده بودن از نزدیک، جنگ 8 ساله ایران و عراق رو تجربه کرده بودن از نزدیک و همچنان چند سال گذشته های مهرجو از جنگ، نمیدونم سال
67
فکر میکنم تموم شده و الان بالای 36-7 سال از جنگ گذشته و
37 سال گذشته،
بالای 36-7 سال از جنگ گذشته و این که میگم جنگ با گلوله شروع میشه با آتش بس تموم نمیشه همینه، برای اون افراد جنگ تموم نشده. آدم های زیادی هستند که هنوز تو همون فضا هستند، هنوز با کوچکترین صدایی از جا در میرن، هنوز حساسیت دارن نسبت به محرک ها و خیلی از این نشانه هایی که گفتم رو همچنان دارن تجربه میکنن، هنوز 37 ساله که نمیتونن راحت بخوابن. این خیلی دردناک، جنگ سالهای سال بعد از پایان و صلح هم ادامه پیدا میکنه و این بعد انسانیش رو من فهم میکنم آدم ها خیلی باید بهش نگاه بکنن و توجه بکنن.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید و من دارم حالا به این فهم میکنم که وقتی از این اختلال صحبت میکنیم ممکنه خیلی ها تصور بکنم ما داریم درباره مشکلی صحبت میکنیم که بیشتر بزرگ سالان بخوان بهش مبتلا بشن. آیا
عبدن.
محدوده سنی خاصی داره؟ مثلا یک کودک نوجوان 7-8-10 ساله 12 ساله هم میتونه دچار اختلال PTSD بشه یا بایستی انقدر به بلوغ رسیده بزرگسال شده باشه که بتونه تحلیل بکنه و در اثر اون تحلیل زیاد دچار اون اضطراب استرس بشه؟
اتفاقا نکته خیلی مهمی است. این داستان مخصوص بزرگسالان نیست، حتی مخصوص بازماندگان حملات هم نیست. کسایی که تو حملات مستقیما درگیر بودن و آسیب دیدن، نظامیان، اینها بیشتر در معرض این اختلال هستن، ولی کودکان، سالمندان، کسانی که اختلالات روانپزشکی از قبل دارن، کادر درمانی که مواجه میشن با این صحنه ها، گروه های امدادی که مواجه میشن با این صحنه ها، حتی اگر بخوایم خیلی بسیط‌تر و وسیع‌تر نگاه بکنیم. کسانی که خیلی به اصطلاح صحنه ها رو دنبال میکنن، خیلی تصاویر رو دنبال میکنن، اخبار رو دنبال میکنن و مکررن توی شبکه‌های اجتماعی و اینها قرار میگیرن، اینها اتفاقا در معرض آسیب بیشتری هستن نسبت به افراد دیگه.
عجب.
بنابراین این اختلال مخصوص نظامیان و مخصوص کسانی که تجربه مستقیم آسیب و جنگ رو داشتند نیست. این اختلال حتی میتونه در من و شمایی که اخبار رو دنبال میکنیم هم نشانه هایی از خودش رو نشون بده.
باز میخوام، یعنی مثلا اصلا ممکنه من در کشوری زندگی بکنم که درگیر جنگ هم به هیچ عنوان نباشم، اما کلا عادت دارم در طول روز خبرهای ناگوار و حوادث و اینا رو پیگیری بکنم، ممکنه من هم دچار این اختلال بشم؟
ممکنه که علائمی از این اختلال رو پیدا بکنید. حالا اگر نگم که به طور کامل دچار اختلال میشید یا علائم رو کامل دارید و این حالت براتون ممکن اتفاق بیفته، ولی بله ممکنه که علائمی رو پیدا بکنید و ممکنه که این حالت ها رو داشته باشین. بسته به اینکه واکنش شناختی شما به اون داستان چیست. دارید اخبار رو دنبال میکنید همونطوری که اخبار ورزشی رو دنبال میکنید و اخبار سلبریتی ها رو دنبال میکنید، یا نه دارید درگیر اخبار میشید و مکررن دارید این صحنه ها رو نگاه میکنین، تجربه میکنین و تو ذهن خودتون این صحنه ها رو بازسازی میکنین. ولی به هر حال غرضم اینه که ماجرا مخصوص نظامیان نیست، ماجرا مخصوص اونی که
تو شهرش مستقیما تو شهرش موشک
خورده یا توی خونه همسایه‌اش موشک خورده نیست. ماجرا برای کادر درمان هست، ماجرا برای کادر گروه‌های امدادی هست، ماجرا برای سالمندان بله. خیلی آسیب پذیرن تو این شرایط. سالمندان قدرت کنترل کمتری دارن. یه سالمندی که تو خونش نشسته شاید مثل افراد جوانتر نتونه به راحتی برای خودش تصمیم بگیره که خونم رو ترک کنم و چند روزی برم یک جای امن‌تر. یک سالمندی که محدودیت حرکتی داره مطمئنن کنترل کمتر و سختتری داره و اینا آدم هایی که خیلی آسیب پذیرتر هستن. بله این مخصوص همه است و باید حواسمون به همه باشه. طبیعتاً بعضی از ماها آسیب پذیرتر هستیم.
بسیار عالی. گفتگوی من رو میشنوید با آقای دکتر رضا دانشمند، روانپزشک. درباره اختلال اضطراب بعد از حادثه داریم صحبت میکنیم، چیزی که PTSD بهش گفته میشه. یه فاصله میگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو با هم ادامه میدیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. آیا شما درونگرایید؟ آیا همیشه حس متفاوت بودن دارید؟ در مدرسه ساکت بودید؟ آیا مردم هنوزم از شما میپرسن چرا بیشتر حرف نمیزنی؟ اگر اینطوره بریم به سراغ پاسخ به این سوال که اگر درونگرا هستید چند درصد جمعیتید و در دنیایی که زندگی میکنید چه اتفاقی برای شما میافته؟ درونگرایان 30-50% جمعیت رو تشکیل میدن. در دنیایی که زندگی میکنیم شاید پدر و مادر، دوست، همسر و یا خود فرد هم درونگرا باشه. ما رهبری میکنیم، میآفرینیم، تحصیل میکنیم، ابداع میکنیم، تجارت میکنیم و مشکلات رو رفع میکنیم و مثل دیگر افراد عشق میورزیم. درونگرایی نوعی خلق و خوست که با شخصیت افراد درونگرا فرق میکنه. البته فرقی نمیکنه درونگرا باشید و یا برونگرا. خلق و خو به ویژگی های ذاتیتون اشاره داره که دیدگاهتون رو درباره دنیا شکل میده. در حالی که شخصیت به منزله الگویی از رفتار، افکار و عواطف تعریف میشه که فردیت شما رو میسازه. سالها زمان میبره تا شخصیتتون ساخته بشه، ولی خلق و خو چیزیه که شما با اون متولد میشید. اما مهمترین نکته‌ای که باید راجع به درونگرایی بدونید اینی که شما ایرادی ندارید. سکوت شما دلیل در هم شکسته بودنتون نیست. اشکالی هم نداره که جمعه شب به جای رفتن به مهمونی در خانه بمانید. درونگرا بودن پدیده‌ایه کاملا عادی. اگر فکر می‌کنید درونگرا هستید، معمولاً 22 تا علامت وجود داره که نشون میده شما در طیفی از ویژگی‌ها به درونگرایی میل می‌کنید. چند تا از اونها میتونه شرح حال شما باشه. 1. از اینکه اوقاتتون رو به تنهایی بگذرونید لذت میبرید. 2. زمانی که تنها هستید بهتر فکر میکنید. 3. تکگویی درونیتون هرگز تمومی نداره. و 4. وقتی در جمع هستید اغلب بیشتر احساس تنهایی میکنید تا زمانی که واقعا تنها هستید. به یاد داشته باشید که درونگرایی و برونگرایی خصوصیاتی یا همه یا هیچ نیستند. طیفی رو تصور کنید که یک سرش درونگراییه و سر دیگرش برونگرایی. روی اون طیف هر کسی در جایی قرار میگیره. بعضی ها بیشتر به سمت درونگرا متمایلند و عده‌ای هم به طرف برونگرا. هیچ کس درونگرا و یا برونگرایی محض نیست. کارل یونگ روانشناس معروف سوئیسی که کلمه درونگرا رو ابداع کرد نوشت کار چنین آدمی به تیمارستان میکشه. به عبارت دیگه ما همگی در برخی از موقعیت‌ها برونگرا میشیم و در پاره‌ای از مواقع هم درونگرا. مثلا زمانی که همراه دوستان صمیمیتون هستید، صحبت میکنید، میخندید، بحث میکنید و گاهی هم شادی میکنید. اما با این حال درونگرایی هستید که نیاز داره اوقات بسیاری تنهایی داشته باشه. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب زندگی های پنهان درونگرایان به نویسندگی جن گرانمن. به زبان ساده تر، اگر شما درونگرا هستید و یا گاهی وقتا احساس تنهایی می کنید، کارهای خاصی انجام می دید و به شیوه خاصی رفتار می کنید، این کتاب به شما کمک می کند تا واقعا بفهمین در سرتون چه می گذره و یا اطرافیانی که این سازوکار ذهنی رو دارن چگونه هستن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده شنیدیم که کتابی رو برای ما معرفی کرد و بخش از اون رو خوند. حالا که داریم از اختلال استرس بعد از سانحه صحبت میکنیم، PTSD، و در واقع به هر حال در این شرایط بهترین فکر میکنم موضوعی که شاید درگیر همه افراد درگیرش باشن همین باشه، یک کتابی هم من خدمتتون معرفی بکنم و حالا نزدیک هست به موضوعمون، نه اینکه دقیقا باشه، کمالگرای مضطرب و موضوعش مدیریت اضطراب ناشی از کمالگرایی هستش با استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. این عنوانی ازش روی کتاب درج شده، ترجمه حمید عرب نژاد. کتاب خیلی خوبی هستش. این کتاب رو من میشه گفت آخرین کتابی هستش که خوندم. اگر پیرامونتون افراد کمالگرایی وجود دارن یا خودتون فرد کمالگرایی هستید، یکی از نشانه های کمالگرا یا یکی از میشه گفت ویژگی هایی که افراد کمالگرا دارن، اینا دوچار یه اضطرابی همیشه هستن، چون همیشه نگران اینا که نکنه انتخابم دوچار اشکال باشه، نکنه اون انتخاب ایدئال صورت نگرفته باشه. کتاب خیلی خوبی هستش، بد نیست که مطالعه بکنید. اما برمیگردیم به پرونده ویژه خودمون. همراه با دکتر رضا دانشمند من دارم گفتگو میکنم از اختلال PTSD. آقای دانشمند، علائم رو شما اشاره کردید، اینکه در واقع چه نشانه هایی داره، اصلا خود اختلال استرس پس از سانحه چی هستش، آیا درمان هم داره یا فرد دیگه باید با این کنار بیاد، و مثلا اگر درمان داره چقدر طول میکشه، آیا درمانهاش دارویی هستند، آیا درمانهاش از جنس روان درمانی و گفتگو و جلسات صحبت و تراپی این مدلی هست، به چه صورت دقیقاً؟
حتما درمان داره، یعنی داستانی نیست که بگیم که خارج از کنترله. چند تا کار میشه انجام داده که این که وقتی که در معرض این آسیب ها قرار میگیریم و مواجهه با چنین آسیب هایی میشیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم که کمتر به این سمت و سو بریم، چه خودمون، چه اطرافیانمون، چه برای کمک به دیگران، چه کارهایی میتونیم بکنیم که احتمال بروز PTSD در آینده رو کم بکنیم. حرف بزنیم، سکوت نکنیم، سکوت کردن خوب نیست. حالا حرف زدن لزومن با هر کی، اگر یه تراپیست خیلی بهتر، ولی اگر نه یه دایره امن خانوادگی، یه آدمی که بتونه همدلانه حرفمون رو گوش کنه. حرف زدن، تاکید میکنم، منظورم ضرورتاً از گزارش دادن در مورد حادثه و سانحه نیست، نه. قبلا میگفتن که بیاین راجع به جزئیات حادثه صحبت کنین، الان خیلی موافق این داستان نیستن و میبینن خیلی کار مفیدی نیست، ولی حرف بزنیم، سکوت نکنیم، اجازه بدیم. بله. که من به تشبیه میگم، به تمثیل میگم، اجازه بدیم صداهای آشنا جایگزین اون صداهای مزاحم بشن دوباره. حرف بزنیم با دوستانمون تا یواش یواش صداهای دیگری جدای از صدای انفجار، جدای از صدای ناخوشایند یک شکستن یک شیشه، فرو ریختن یک ساختمان، صدای یک پهپاد، صدای یک پدافند یا چنین چیزهایی در گوشمون دوباره تکرار بشه و در مغزمون تکرار بشه. سکوت کردن خوب نیست. حرف بزنیم راجع به احساساتمون و این فضا رو به دیگران بدیم که راجع به احساساتشون هر وقت که خواستند فشار نیاریم بهشون، هولشون ندیم، ولی هر وقت که خواستن راجع به احساساتشون صحبت بکنن هیچ اشکال نداره. اگر در یک خانواده این من بیشتر از برادرم میترسم، حتی اگر بزرگتر هم باشم، هیچ اشکال نداره که اگر یک جایی احساس میکنم که کنترلم رو دارم از دست میدم و دلم میخواد اشک بریزم، گریه کنم و این فرصت و این امنیت رو در کنار خانواده‌ام احساس بکنم که چند دقیقه اگر گریه کردن آرومم میکنه اشک بریزم و گریه کنم، این فضای امن رو برای خودمون و برای دیگران ایجاد بکنیم، این اجازه رو بدیم که توی جمع‌های نزدیکتر راجع به احساساتمون حرف بزنیم و اونها رو ابراز بکنیم. بازم تاکید میکنم اصلا اجبار نکنیم که راجع به حادثه صحبت بکنن، بپذیریم و نشان بدیم که این واکنش ها قابل انتظارن، تا یه جایی حتی طبیعی هن. یعنی خب به هر حال اون اوائل اگر یه واکنشی نشون میدیم شاید خیلی هم لزوما غیر طبیعی تلقی نشه، یا حداقل قابل انتظارند، یعنی به هر حال قابل پیش بینی ان که بخواد اتفاق بیفته. اجازه بدیم که فرد اون احساس کنترل رو یواش یواش به دست بیاره. یکی از اتفاقات سخت اینه که افراد در یک چنین سوانه و حوادثی احساس میکنن که کنترل رو دارن از دست میدن. من زندگی روزمره خودم رو داشتم میکردم و رو خیلی چیزا کنترل داشتم، ولی روی این موشکی که از بالای سرم داره رد میشه هیچ کنترلی ندارم، کجا قراره بخوره و چه اتفاقی قراره بیفته. روی اینکه اون روبروی هم نشستن و میخوان تصمیم بگیرن، روی اون هیچ کنترلی ندارم. بنابراین بهتره که من بشینم و رو اون چیزهایی که کنترل دارم فکر کنم، رو کارم، رو ارتباطاتم با دیگران. اگر یک جایی هستم که میتونم توی دایره امن خودم یه کمکی به دیگران بکنم، یه ارتباطی با دیگران برقرار کنم، اون جاییه که من میتونم روش کنترل داشته باشم و باید که این کنترل رو از دست ندم و این توان رو داشته باشم. یه جایی ممکنه که نیاز باشه حمایت کنیم از نزدیکانمون، یه کمک‌های اولیه‌ای رو براشون داشته باشیم. یه آدمی اگر خیلی تحت فشار قرار گرفته، هیچ اشکال نداره که اگر من 2 روز غذا براش آماده کنم ببرم، یا 2 روز کمکش کنم که تو کار مراقبتش از خونش یا اطرافیانش احساس کنه یه حمایتی رو هم داره. و البته اگر واقعا علائم شدت پیدا میکنه حتما نیاز به درمان خواهد داشت. درمان ها، ما داریم راجع به اختلال روانپزشکی صحبت میکنیم که یه جنبه مغزی داره، مغزمون رو درگیر میکنه. بنابراین یه سری درمان ها، درمان های دارویی و نوروتراپی و درمان هایی است که روی کارکردهای مغز تاثیر میگذاره، و یه سری درمان ها هم درمان های روان درمانی و روان درمانی هایی است که باید انجام بشه. بنابراین هم قابل پیشگیری است هم قابل درمان است، هر چقدر هم که سخت.
این داروها بیشتر از جنس تسکین دادن و سرپوش گذاشتن هست یا نه واقعا درمان میکنن که ذهن دیگه هی دوچار اون نشخوار فکریه و فکر کردن به اون حوادث ناگوار نشه؟
این سوال کلیه که در مورد داروهای روانپزشکی و در مورد همه اختلالات روانپزشکی قابل طرح کردن. کلیت داستان اینه که درمانهای روانپزشکی ممکن است طولانی مدت باشند، برای ماها تا سالها ادامه پیدا بکنن بعضی وقتا، ولی هدفشون صرفا تسکین دادن نیست، هدفشون رفع کردن علائمه و کنترل کردن علائم.
از صحبت کردن گفتید شما اینکه چقدر خوبه با اطرافیانمون با نزدیکانمون گفتگو بکنیم. من یاد سالهای گذشته افتادم، مثلا 2 دهه پیش 3 دهه پیش، سالهای اول بعد از جنگ، که حالا خودم مثلا دانش آموز بودم، خاطرم هست مثلا تو محله‌ای که زندگی می‌کردیم عموهای منم بودن، عمم بود اونجا، و رایج بود کلاً تو کشور فکر کنم که شب‌ها شب نشینی می‌رفتیم خونه هم دیگه، گاهی غذامون هم مثلا می‌بردیم خونه عموم، با هم شام رو مشترک با هم می‌خوردیم و بعدش مثلا تا 11 شب 12 شب صحبت می‌کردیم. و چقدر دارم فکر می‌کنم که چقدر خوب بود اون کار و چقدر صمیمیت وجود داشت. و الان دارم فکر می‌کنم با این توضیحاتی که شما می‌دادید، چه بسا اصلا اون کارها باعث می‌شد که سطح تنش بیاد پایین، آدم‌ها ذهن آرام‌تری داشته باشن. اگر دچار استرسی بودن پدران ما، مادران ما، استرسشون در دل این گفتگوه کاهش پیدا بکنه و ای کاش دوباره اون روزها بیاد. نمیدونم شما همچنان به این شب نشینی ها اعتقاد دارید، توصیه میکنید یا نه؟ هرچند اینا سخت شده دیگه.
ببینید زندگی به هر حال تغییر میکنه، یعنی ماهیت جمع ها ممکنه که مقدار متفاوت باشه و
بله.
شاید خیلی از جوانان و نوجوانان حاضر اون جمعی رو که شما در واقعیت و در یک اتاق در یک حیات کوچیک یا کنار حوض مثلا تجربه میکردید رو الان تو گروه های اینترنتی تو شبکه مجازی دارن همون تجربه رو میکنن. نمیخوام ارزش و وزن بگذارم که بگم اون جمع های حضوری بهتر بود یا این جمع های مجازی، ولی به هر حال حضور در جمع خیلی کارکردهای متنوعی میتونه داشته باشه. آدما به هم کمک میکنن توی جمع سطح استرسشون بیاد پایین. اصلا اولین قدم اینه که تو اون جمع آدم یه مقدار حواسش از اتفاقات ممکنه که پرت بشه، نه به معنای حواس پرتی که به فکر خودش نباشه،
بله،
به معنای اینکه یه مقدار فاصله بگیره از اتفاقات و بنابراین یه مقدار مغز، ذهن آرام بگیره، فرصتی برای استراحت کردن پیدا بکنه. خیلی از ماها الان این روزها احساس میکنیم که مغزم خسته شده و از صبح که بلند میشم شروع میکنم اخبار و شبکه‌های مجازی رو چک کردن و دنبال کردن تا آخر شب که منتظرم که آیا اتفاقی امروز ممکنه بیفته یا نه. یه همچین جمعه‌ای به هر حال فرصت میده به اینکه مغز استراحت کنه و خستگیش رو رفع بکنه. توی همچین جمعی آدم‌ها به هم میتونن کمک بکنن. اگر یه نفر غمگینه، اگر یه نفر استراب بیشتری داره، دیگران میتونن بهش همدلی کنن و کمکش کنن. اگر یه نفر نیازهای خاصی داره، میتونن به هم دیگه کمک بکنن. اگر یه نفر چه میدونم یه جمعیان که یه نفرشون ماشین نداره، بقیه میتونن این اطمینان رو بهش بدن که بله، من میتونم ماشین رو تامین کنم، اون یکی میتونه کمک دیگه ای رو انجام بده. بنابراین بله، بودن توی این جمع ها خیلی خوبه. و البته نمیدونم 20 30 سالی که گفتی یه خورده فکر میکنم بعد بریم عقب تر، چون داریم راجع به دوره جنگ صحبت میکنیم و همونطوری که گفتیم 37 سالی که تموم شده.
آره ولی خب تا چند سال بعدش، یعنی مثلا تا شاید تا مثلا اوایل دهه 80 یعنی تا آخرای دهه 70 سال 88 دیگه نهایتاً رایج بود. آره، شب نشینی ها و دوره هم یه اینطوری. سال آخرم رو حالا اگر شما نکته خاصی هم جدا از این سوال دارید که بفرمایید. و اینکه ما فردا درباره رسانه، مدیریت خبر در شرایط بحران و این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. حیف هم یاد که این سوال هم از شما نکنم متناسب با موضوع فردامون. آیا در این ایامی که گذشت شما به عنوان یک متخصص روانپزشک که از بیرون رسانه ها رو رصد می کردید، حالا مطبوعات ممکنه روزنامه بوده باشه، خبرهای رادیویی، تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی، ولی از رسانه های جریان اصلی منظورم هستش، آیا جایی بوده که مثلا شما احساس کرده باشید که مدیریت خبر اینجا می توانست بهتر باشد؟ اینو اصلا می خوام شما متخصصین به ما رسانه‌گرها پیشنهاد و توصیه‌ای بدید. به نظرتون رسانه ها حالا اصلا هر کجای دنیا در این جور شرایط چجوری بایستی حوادث و اخبار رو مدیریت بکنن که از یک سو در واقع صحت خبر از بین نره، از یک سو نگرانی و تنش در جامعه بیشتر نشه؟
خیلی سوال سخت و خیلی سوال تخصصی و خیلی هم سوال حساسی است که من میخوام پاسخ بدم طبیعتاً، که استنباط شخصی خودم رو به عنوان یک شهروند و به عنوان یک متخصص از عملکرد رسانه‌ها بخوام بازتاب بدم. من از دید خودم و پاسخ دیگری به موضوع رسانه میدم و اجازه بدین که یه مقدار تفره برم از پاسخ مستقیم بدم به این سوال. و اونم اینه که ما در مواجهه، من شهروند در مواجهه با اخبار و رسانه ها و دیتاهایی که به دستم میرسه چه باید انجام بدم؟ توصیه‌ای که من همیشه دارم اینه که مدت زمان مواجهه با اخبار رو بسیار محدود کنیم. ببینید شما وقتی که 6 ساعت 7 ساعت پای رسانه می نشینید، معمولاً یک خبر رو در 6 مورد یا 7 شکل مختلف و با 7 شکل و تحلیل و گزارش مختلف میشنوید و در واقع 6 یا 7 بار اون رو تجربه میکنید و درد میکشید و رنج میکشید و هیچ اتفاق جدیدی
چیزی که شما متخصصین میگید که یک حادثه ناگوار رو زیاد بهش فکر نکن، چون هر بار که مرورش میکنید یک بار دیگه درد،
یک بار دیگه دردش رو میکشی. آره و این داستانه. بنابراین من توصیه میکنم همیشه که یک یا دو نوبت محدود از قبل مشخص رو برای پیگیری اخبار اختصاص بدن. شاید خواندن تحلیل‌های متنوع و پراکنده باز دچار آشفتگی بکنه ما رو. بنابراین اگر واقعا متخصص سیاسی نیستم و خیلی استنباط و برداشتی نمیتونم داشته باشم، خواندن این تحلیل‌های پراکنده و متفاوت خیلی نمیتونه به من کمک بکنه. تحلیل‌هایی که مرتبط با کارم باشه چرا؟ من میتونم بفهمم که الان اوضاع احوال کارم چجوری باید مدیریت کنم، همکارای من چی کار دارن میکنن. ولی دانستن اون تحلیل ها خیلی کمکم نمیکنه و بنابراین شاید بهتر باشه که منابع خبری معتبر رو پیدا بکنم و اونها رو دنبال بکنم و خیلی 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 مهمه که از فیک نیوز ها پرهیز کنم. هر چیزی رو که میبینم حتما راستی آزمایی کنم. دیگه الان خیلی کاری نداره راستی آزمایی کردن. گذشت اون دورانی که یه پیامی میامد آقای دکتر ایکس رئیس بیمارستان ایگری گفته است که فلان کار رو انجام بدید، اینو برای 10 نفر بفرستید. الان خیلی راحت میشه راستی آزمایی کرد. بنابراین منابع خبری که بهشون رجوع میکنید رو محدود کنید، معتبر کنید و هر خبر متفرقی که به دستتون میرسه رو راستی آزمایی کنید. این خیلی مهم خواهد بود.
بسیاری خیلی سپاسگزارم از شما، گفتگوی خیلی خوبی بود، کلی یاد گرفتم از شما و از همه شما شنوندهایی که تا این لحظه با من احسان مرچی و برنامه رادیوم همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم سمانی، همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. موفق و پیروز باشید.